الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به اقسام که صاحب کفایی فرموده بود. قسم اول را گفتیم سه قسم کرده. قسم اول را فرمود سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت، لما نه قاطعیت نداره، همون رافعیت به جای قاطعیت که عوض کرده بودیم. رافعیت لما هو سبب التکلیف و شرطه و مانعه و رافعه. این ها فرمود چیه؟ منتزعن. اما منتزعن از چه؟ منتزعن از یک امر تکلیمی. امر تکلیمی عبارت است از این که اون سببیت سبب ناشیش از یک خصوصیت ذاتی و تکلیمی در او، یا همچنین هم مثلا فرق و شرطیت، مانعیت، رافعیت، همه اینا ناشی از یک خصوصیت تکوینی موجود در اون شی که به خاطر اونها به این مقام رسیده، سبب شده، شرط شده، مانع شده، رافع شده. اگر اون خصوصیت تکوینی نبود این حالت پیدا نمی شد. پس منتزع هست، اما چون سبب برخوری عنوان انتزاعیه، مانعیت رافعیه عنوان انتزاعیه، اما منتزع من منشأ انتزاع یک امر تکوینی است. این قسم اول. دو تا دلیل هم برش بیان کرد، دو تا دلیل هم عرض کردیم. یکی این که ای شما بخواهید این منتزع از اون خصوصیت تکوینی ندانید، پس منتزع از چه میدانید؟ لابد منتظر میدانید از تکلیف. و فرض اینه که سبب در رتبه متقدم است بر تکلیف، تکلیف مسببشه، که نمیشه یه چیز متقدمی را از چیز متأخری انتظار کرد. این یک استدلال. استدلال دومش اینه که سوال میکنیم آیا یه خصوصیت تکوینی هست که سبب را سبب کرده، شرط را شرط کرده، مانع را مانع کرده، رافع را رافع کرده، یا هیچ نیست؟ اگر فرض بکنیم بخواهیم بگوییم هیچ خصوصیت تکوینی وجود نداره، یعنی چه؟ یعنی با اصطلاح ما گذره است. خب اون وقت دیگه ترجیح بلا مرجح و هر جا مرجح هر چه بخواهید اسمش بگذارید، هر چیزی میتونه سبب بشه برای یه چیزی. آیا واقعا اینطوره؟ این حرف صحیحه؟ یا این که نه اینطور نیست، اون چیزی که سبب می شود برای یک چیزی لیس الا لاجل خصوصیت تکوینیت بها اقتضت السببیه، فلا یمکن ان یکون کل شیء سببا لکل شیء ولا کل شیء شرطا لکل شیء و هکذا. خب این دوتا استدلالش هم در این رابطه و اینم مدعاش، و چون که الان بلن اقسام رو باید بخونیم بعد برگردیم. اما قسم دوم عبارت هست از امثال جزئیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت. اینجا هم میشه گفت قاطعیت برای چه؟ برای متعلق تکلیف مأمورم به. اونجا سببیت و چیزی که گفتیم شرطیت و فلان و فلان در رابطه با چه بود؟ خود تکلیف بود. اینجا در رابطه با مکلفه به، اینجا در رابطه با خودم بود، اینجا در رابطه با مأمورم به. مثل چه؟ یعنی اونجا دخالت در موضوع داشت، اینجا دخالت در متعلق داره. متعلق که مأمورم به. مثلا ما یه وجوبی داریم، مثلا فرض کنید ما وجوب حج، این وجوب حج یه مأمورم بهی داره که حجه، یه موضوعی داره که عبارت است از مکلف مستطیع، موضوعشه حاج هم شيء مناطق حاج هم متعلقة وجوبه. الآن قسم دوم مربوطة بشي؟ مربوطة بجزئيات وشرطيات ومانعيات وقاطعيات برأي مأمور به متعلق تكليف. مثلا يعني حاج، حاج که مأمور به اجزایی داره، مثلا فرد بفرمان اجازش طواف، اجازش دعیه. حالا ما انتظار میکنیم جزئیت را، حالا این جزئیت طواف للحج، جزئیت السعی للحج، خیلی خوب این منتظر چه آخون میفهم داره، اینم منتظر، اما منتظر از امر، منتظر از امر کدوم امر؟ امری که متعلق شد به عمل حج المشتمل على هذا، حجی که یه مرکبی است که مشتمل بر طواف هم هست، مشتمل بر سعی هم هست. پس از تعلق امر به اون مجموعه مرکبی که این عمل را هم در بر گرفته انتظار میکنیم عنوان جزئیات را. برای چه؟ برای سعی مثلا، برای طواف، میگیم از طواف جز اون این جزئیات از کجا انتظار کردیم؟ از امر نگاه میکنیم، این که امر حج که آمد تعلق گرفت به حج، حج یک مجموعه مرکبی بود که طواف و سعی هم داخلش بودن و مشتمل بود بر اینها. پس انتظار میکنیم جزئیات، جزئیات را برای طواف یا برای سعی، جزئیت مأمور به. آخر کلام هم میگه اگر که جزئیت برای نفس ماهیت متصور باشه، نفس ماهیت متصور حج و هم لازم نداره، خود ماهیت حج ماهیتی که مرکب از جزئیت صوره میشه، میگه ماهیت متصور، جزئیت برای این احتیاج به هم نداره، خود ماهیت حج ماهیت رو مشتمل از اون علی السعی علی الطواف انتظار جزئیت میکنیم. ما انتظار جزئیت میکنیم برای چه؟ اگر نگاه به هم نکردیم اسمش میذاریم جزئیت داره برای ماهیت متصور، یا اگر نگاه کردیم به مصلحت، خب مثلا در حج یه مصلحتی هست که قائم به چی؟ قائم به مجموعه مرکب از اعمال که جمله این و هم طواف و سعیه، وقتی چی میشه؟ جزئیت میشه برای ماهیت مشتمل بر مصلحت، ذل مصلحت مومن، بله دیگه هم هم احتیاج بدار. اما شما خب بحثتون سر این نیست، بحثتون سر جزئیت برای مأمورم به، وقتی اسم مأمورم به میاری جزئیت برای ماهیت مأمورم به ها با اتصاف به مأمورم به بودن، و تا امری نباشه این عنوان مأمورم به غلطه. پس خود به خود این جزئیت منتزع میشد از مقام تعلق امر به ماهیت حج المشتمل على الطواف على السعی على الرمی، مثلا فرض بفرمایید که على التقصیر و هکذا سایر چیزهایی که هست. چرا؟ چون شما بحثتون سر انتظار جزئیت برای مأمورم به، جزئیت برای مأمورم به خود به خود منتزع میشه از مقام تعلق امر این مجموعه. حال این هم فرمایش ایشون در رابطه با قسم دوم، وقتی منتزع شد دیگه فقط منتزع از یه امر اعتباریه یا یه امر انشایی، یا چه اسمش رو امر رو مثلا انشایی حساب میکنیم اعتباری حساب میکنیم، پس دیگه مقصود اینه که تکوینی نیست، امره، امر مولا خواهی چی اعتباریه یا اعتباره یا انشاست، انشا هم ملحق میشه به اعتبار، پس تکوینی نیست. و اما قسم سوم، قسم سوم میفرماید یه چیزایی هستن که بازم منتظرن از چه؟ منتظرن میفرماید دو احتمال داره، دو احتمال داره، یا بگوییم منتظرن از انشاء اونها، چون اون عناوین انشاء شدن با انشایی که صورت گرفتن برای اون خلابین اینا را انتظام میکنیم، یا این که منتظر از تکالیف مترتبه بر اونها احکام تکلیفی مترتب بر اونها. مثلا فرض فرمان مثال بزنید به زوجیت، عنوان زوجیت منتظر، این قسمت سوم منتظر چه؟ یا منتظر از تکالیف مترتبه. چه تکالیفی است؟ تکالیفی که یجب على الزوج التمکین و یجب على الزوج الانفاق و یحرم على الزوج الخروج من البيت بدون الاذن و یجب على الزوج المشمل به خدمت القسم این تقسیم لیالی و هکذا. خب پس یک سری احکام تکلیفی اینجا وجود داره، عنوان زوجیت منتظر می شود از این احکام، احکام تکلیفیه المتوجه للزوج او الزوجه. این یک احتمال. یک احتمال دیگه یه میکنی که منتظرن از خود اون انشاء اینها، عقدی که انشاء شد، یعنی اون ناکه بعد از آنی که اجازه گرفت، وکالت گرفت از زوجه، عرض میشد از عروس و داماد، نشست گفت زبشت و موکلتی، عرض میشود من موکلی فلان، عیال موکلی که فلان، این عقد را زیره عقد را جاری کرد، پس این عنوان زوجیت منتظر میشود از همون انشاء، انشایی که عاقد انجام داد. نه عاقد انشاء کرد عنوان زوجیت را قلو پس حالا دیگه بعدشی بعدش اینا زوجه این شده. به اون مثلا فرض من حسن آقا میگیم زوج، به اون مرضی خانم هم میگیم زوجه. این اینا دوتا عنوان از کجا منتظر شدن؟ از اون حقی که صورت گرفت. پس این هم یک احتمال اتفاق فرمودید. یا میفرماید مثال میزنه مثالهای مختلف که الحجیت و القضاوت و الولایت و النیابت و الحریت و الرقیت و الملکیت و الزوجیه، همه اینا یه عنامینی هستن میفرماید هم میشه انتظارشون کرد از انشاء العقدشون، انشاء العقد اگر عقدی باشه، مثل عقد زواج. اگر عقدی نیست، مثلا فرض کنید حکمیه که صادر کرده، مثلا فرض کنید مثل قضاوت. خب حالا رئیس قوه قضاییه یا هرچی که هست دارن، خود رئیس باید حکم صادر بکنه، اومده کسی را مثلا من مثلا حکم قضا بش داده، جعلت قاضیا، این جعلت قاضیا، این هم همون مثل همون دنبشتوست، چه فرق میکنه که دنبشتو باشه یا جعلت قاضیا یا جعلت مثلا فرض کنید والیا در محافظه ای از محافظات، استانی از استانها استاندارش کرده، در حالت که والی هم فی حاضر منطقه خوبی نمن، اینا پس من شای انتظار هم این از حجیت هم همینطور، حجیت به همون معنایی که داره، حجیت مثلا خبر واحد، حجیت خبر واحد و یه عنوان وضعیه، این عنوان وضعی منتظر چه؟ و همین دوتا مطلب که بودی، یا از احکام تکلیفی مترتب برش، یا از خودمون عقلی که انشا کرده، یعنی عقلی یا ایقاع، ممکن ایقاع باشه، ایقاعی که انشا شده، کدوم ایقاع؟ اون دلیلی که آمده خبر واحد رو حجت کرده، آیه سال امثال اینها که دلالت کردن بر حجیت خبر واحد، پس اونا میشن منشأ انتزاع و هلم مجرا. خود تو احتمال هم نمیشن، نه یا این یا نه نگفت هر دو، یا این یا اون، چرا؟ چون همیشه انتزاع خود یکیه دیگه، دوباره یه چیزی اتیار به انتزاع نداره، یه بار که انتزاع شد دیگه بسه، اما یا این یا اون، یعنی میگه هم صلاحیت دارن که از این منتظر بودن هم از اون. درسته. خب این ایراد بعد این ایرادی که بعدا باید متعرض بشه. بله نه اجازه بفرمایید که بعدا بگیم تا اینجا که داشتیم خوندیم که نه همینطوری که عرض کردیم بعد حالا ایراد میتوانیم بگیم خب ایرادا بعدا نشد. عرض کنم محضر شریفتون این تا اینجا مطلب صاحب کفای در این باب که سه قسم کرده تجربه کردی. قسم اول منشأ انتظار تکوینیه، قسم دوم اعتباریه، قسم سوم هم اعتباریه، منتها اعتباریه منتها مواد دو تا اینش مختلفه، منتها آلمه مختلف اما هر دو هم اعتباریه. پس فقط قسم اول تکوینیه. درست شد. اینجا اولی اشکال عبارتی داریم که مرحوم آقای اصفهانی کرده، شیخنا الحاج شیخ محمد حسین، یعنی ایرادیست بر این که آخون اصطلاح را بلد نبوده، خارج شده از اصطلاح. این ایرادی را گرفته در قسم دوم. شاید نمیدونم تو قسم اول سوم من اشاره مطرح شده باشه، اما تو قسم دوم خیلی به چشم میخوره که تعبیر کرده از همین انتظار که وقتی که منتظر شد عناوین انتظاریت یه مجهولن. مجهول چیه؟ مجهول بالعرض. عناوین انتظاری مجهول بالعرضن یا مجهول بالتبعن. اینجا صاحب کفایه طبق چیزی که آقای اصفهانی میفرماید، خوندید توی اصطلاحات هم چون دیگه خبیت الفن بوده، میگه که آخوند اصطلاح رو دقیق به کار نبرده، چون از این میخوان انتظاریت چه بگه، اون وقت تعبیر میکند ازش به مجهول به تبع. این غلطه و حق در تعبیر این است که بگوید مجهول به العرض نه مجهول به تبع. تجربه فرمودید چون که میگه که لا ما یتطبق علیه الجعل تبعی مجهول به تبع. یک عبارت تکرار میکنم میگه این نه اشتباه است، نباید تبعی، باید بگه مجهول بالعرض. لا یتعلق علیه الجعل الا بالعرض نه بالتبع. خب چرا؟ توضیح میده میفرماید مجهول به امر انتظاری خود چیزی نیست که وجود واقعی داشته باشه، یه عنوانی که در ذهن میاد انتظار میشه در ذهن و این عنوان منجعل میشه با جعل چی؟ با جعل منشأ انتظارش یا جعل اجر منشأ انتظار تکوینی جعل تکوینی اجر منشأ انتظار اعتباری جعل اعتباری. اون وقتی که جعل شدی خود به خود منجعل میشه دیگه، دوتا جعل نداریم، یکیه که منصوب میشود به این، یعنی در حقیقت انجعاله. این انجعاله، جعل نیست نسبت به عنوان اونی که بالعرضه، منجعل میشود به جعله. و التفات فرموندی چون یه جعل واقعی هم بیشتر نداریم، اون عنوان انتظاری منجعل میشود با جعله دیگه، دوتا جعل نداریم. و حال اون که در جعل تبعی به تبع اگر گفتید یا جعل تبعی گفتید، معناش این است که دو تا جعل داریم، دو تا جعل داریم، اما یکیشون تبع دیگریه به دنبالش میاد. این واقعا دو تا جعل هست، اما یکیشون طولی هستن، یکیشون اصلا یکیشون به تبع، اما به تبع بالاخره وجود داره یا نداره؟ بله وجود داره، اما تبعی توفیلی و فرق بین این که هیچ نباشه یا باشه و توفیلی باشه. می فرماین مثالش، مثال جعل تبعی اگر بخواد چیزه وجوب مقدمه است. اون کسانی که قائلن به وجوب مقدمه واقعا برای مقدمه مثل آخون، آخون خود قائل به وجوب مقدمه، وجوب شرعیش قائلن به این که این وجود وجوبی برای مقدمه واقعا وجود داره، نه اینکه وجوبی نداره، وجوبی داره اما تابعه، این وجود چطور به وجود میاد، عمل میاد، پیدا میشه؟ به تبع وجوب ذل مقدمه. وجوب ذل مقدمه که ایجاد شد، دو تا وجوب ایجاد شده، یک وجوب اصلی برای ذل مقدمه و یک وجوب تبعی برای مقدمه. پس دو تا وجوب داریم، یه وجوب ذل مقدمه، یه وجوب مقدمه، احد و ما یتبع الاخر. طولی عندی نیست. این اصطلاح به تبع که میگویید به این معناست، این در موارد عناوین انتزاعیه صدق میکنه. عنوان عناوین انتزاعیه چون که صرف یک تحلیل عقلی هست، یعنی وجود واقعی نداره، از شبه به خدمت شما منتزع عقلی هستن، فلهذا دیگه یه وجودی ندارن که تبع اون وجود باشه. یک وجوده که منصور یعنی متعلق هم به منشأ انتزاع، این عنوان انتزاعی میگن به برکت وجودی هم وجود پیدا، هم وجود پیدا کرد. یعنی چه؟ نه یعنی وجودی جداگانه اتفاق فرمودید، وجود اون منصوب به اینم میشه. اینطور میتونیم بگیم وجود اصالتا مال اون منشأ انتزاعه، ولی قابل انتصاب به عنوان انتزاعی هم هست، اما دیگه دوتا وجود نداریم. خب دوتا وجود هم نداریم، دوتا وجود هم نداریم. خیلی ده همین مستقلی که ندارن، جنرگی ندارن، ده همین طور که شهر دادیم که نمیدارم دیالا دوباره مخواهی کجاش خراب بود، همینی که شهر دادیم، گفتیم دوتا وجود نیست، یک وجود قابل انتصاب به هر دو، به خلاف اینکه یه جایی میگویم دوتا وجوده متعهد و ما تابع دیگری، دیگه واضحه دیگه داره بچه عرض میکنم. خب پس عرض شد به خدمت شما، اگر منظورتون از استقلال و عدم استقلال میتونه وجود عرض و جوهر باشه، نه اونطور نیستن، چون که عرض وجودی داره متحال و محله، یحل فی الجوهر، ولی الجوهر وجود و للعرض وجود، لیکن احد و هم حال فی الاخر. نه اینطور نیست، وجود انتظارشون امر انتظاری چیز واقعی نیست، علتش اینه تا وجود واقعی بتونه داشته باشه، به خلاف وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه که واقعا دو وجوبن، لیکن احد و هم یتبع الاخر و ینشأ من الاخر. پس این ایراد صاحب کف، ایراد آیه محقق اصفهانی بر آخوند، خوی ایراد فنیه بر حسب اصطلاح و درست حالا، یعنی ما هم که دیگه خیلی متخصص نیستیم توی اصطلاحات اینا، ولی خب این درست ظاهرا همینجوری که میفرماید، هرچند ما دیگه متخصصش نیستیم، اما ایشونو بهش اعتماد داریم تو این اصطلاحات، ایشون بسیار استاده عرض شود به خدمت باسات شما. ولی حالا چیزی که ما میخواییم عرض بکنیم این است که ایراد هم درست، فرضم که درست باشه، مراد صاحب کفایی معلومه چیه. مراد صاحب کفایی این است که این عنوان انتزاعیش و مرادش از این به تبعی که گفته همون به العربه، تعبیرش اینطور از روی ندانستن اصطلاح تعبیر عوض کرده، بلا مراد صاحب کفایی معلومه. هر شبت به خدمت شما، این یک ایراد محقق اصفهانی. ایراد دیگری محقق اصفهانی داره که او ایراد نه، او ایراد عمقیه و لبیه، ولی از شد خدمت شما جاش هم بعده که دیگه بعد ما با چرخ بدیم ببینیم به چی میرسیم. و اون این است که در حجیه، در همین قسم سوم، قسم سوم که مثال زده صاحب کفایه به حجیت و القضاوت و الولایت و نیابت و الحریت و الرقیت و الزوجیت و الملکیه، به همه اینا مثال زده. در این قسم سوم صاحب کفایه بازم آمده گفته اینا منتزع، علی کل تقدیر منتزعشون کرده، لیکن منشأ احداث و تردیدی که کرده در منشأ انتزاعه، که فرموده حیث انها و این کان من الممکن انتزاعها من الاحکام التکلیفیه و من زعنها به انشاء انفسها. یعنی منتزعن، یا از چی؟ یا از احکام تکلیفیه که مترتبه بنه، یا از انشاء خودشون که خودشون انشاء میشن، مثلا فرض بنو مثل همون دلتو، دبشتو، ملکتو و امثال اینا. اینجا هم خب آقای اصفهانی ایراد دیگه گرفته که نه این عباره درست نیست، این درست نیست که ما اینا را علا کل تقییه، که احتمال اینه که منتزع باشن از اون احکام تکلیفی، هم احتمالی که شیخ فرمود، شیخ انصاری، ولی یک احتمال دیگه اینه که خودشون منتزع نباشن، علاقین اعتباریه ای باشن، مستقل نه منتزع. و این هم مطلب که فرمود هم مطلب درست نیست، بعدن هم انشاءالله ما متعددش خواهیم شد. این که علم این علاقین دسته سوم را، همین قسم سوم را، این مثلا علا کل تقدیر منتزع بدانیم، این درست نیست، چون یک احتمال قوی این است که خودشون اعتباری باشن، متعلق اعتبار باشن، بل اصالا نه بل انتظار. و این انشاءالله بعدا خواهیم بود. پس این هم یه ایراده، ایراده دومش محمد حسین. وقتم تمام شد که کمی هم به فقه برسیم و این بحث خیلی طویل و زیل شد. حالا بالاخره یه مقدارم اصطلاحاتن، مطالبی هستن که ولو من از اینجا عذرخواهی میکنم، اینا ممکن نیست برای عملی نداشته باشن، اتفاق فرموندین، ولی در این حال چون مطالبی هستن گفته شدند و ما هم یه نظراتی تو اینا میتونیم داشته باشیم، اگر بالاخره خوبه که اینا را بخاریم، اگر عجله ندارید، عجله دارید ما را ببخشید. و صلی الله علی محمد و آله.
در دین میشه که کنم در اگر مسئول باشن نباشن دینا و بعدا